أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. خب ما بحث راجع به آیات قتال رو انجام دادیم. چند نکته موند. یکی بحث در مورد آیه 29 سوره توبه باقی موند. آیه ایش می فرماید قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیة عن و هم صاغرون. خب اینجا می فرماید با کسانی که این چند صفت رو دارند. سلام علیکم. اگه در رامدت کنید بسته باشه. کسانی که این چند صفت رو دارند با اونها مقاتله کنید. بعد در پایان در قسمت آخر فرموده من الذین اوتوا الکتاب، این کسان از صاحبان کتاب هستند. خب این من چیه؟ دو احتمال هست، یکی این که من بیانیه باشه، یکی این که من تبعیضیه باشه. مفسرین غالبا گفتن که این من بیانیه است، یعنی این کسانی که این صفات رو دارن همان صاحبان کتابند، اهل کتابند. بنابراین شما باید با اهل کتاب بجنگید تا اینکه اینها جزیه رو بپذیرند. خب اگر اینجور بگیم این سوال پیش میاد که خب اهل کتاب ایمان به خدا دارند، به یوم آخر دارند، چطور فرموده اهل کتاب اون کسانی هستند که ایمان به خدا ندارند، ایمان به یوم آخر ندارند؟ اینجا بحثی است. بعضی گفتن خب اونا چون ایمانشون ایمان صحیح نیست، مسیحا میگن مسیح ابن الله، یهودی ها میگن عزیر ابن الله، چون ایمان کاملی نیست. در تورات هم که اصلا میگن از اول تا آخر یک بار هم اسمی از آخرت نیومده، یعنی حالا اونو منکر نباشن در تورات اسمی از آخرت نیست. خلاصه ایمان‌های چون صحیحی نیست میشه به اینها گفت که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. ما حرم الله و رسوله هم که میتونه اشاره به احکام اسلام باشه که خب اونها احکام اسلام رو قبول ندارن، بنابراین جزو کسانی که حرم الله و رسوله رو قبول دارند نیستند، دین حق رو هم که قبول ندارند. بنابراین میشه اینجوری حل کرد. علامه طباطبایی در المیزان جور دیگه قضیه رو حل کردند که الله خواستید مراجعه بفرمایید، که ایشون یک بیان دیگه دارن برای این که این لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر بر اینها صادقه. خلاصش این است که ایشون میفرمایند که اونها ایمان به یوم آخر ندارند و از نظر قرآن با شواهدیشون از قرآن میارند کسا ایمان به خدا و یوم آخر دو جزء از یک حقیقت هن، از یک مرکب هن. اگه کسی یکیشو قبول نکرد در واقع این مرکب رو کلن در حقش منتفی میشود، این مقبول نیست، این ایمان به خدا در واقع نداره. ایشون اینجور راهی رو پیش میرن که حالا چون بحث ما به این مربوط نیست واردش نمیشیم. پس یک احتمال که مفسرین غالبا به این معتقدند، مشهور مفسرین، که من بیانیه است. خب اگر این من بیانیه باشه این سوال پیش میاد که خب آیا ما سلام علیکم رحمت الله طبق این دستور باید با همه اهل کتاب بجنگیم؟ یعنی این دستور عام نیست؟ طبعا مفادای اینه دیگه، یعنی تصم مفاد این آیات اینج میشود که با مشرکین، با همه مشرکین باید جنگید تا اونها مسلمان بشوند، با همه اهل کتاب باید جنگید تا مسلمان، نه لازم نیست بشن، تا تسلیم بشن و جزیه بدن، تسلیم حکم و سلطه الهی بشوند. این نظری است که حالا این رو غالبا هم فقها پذیرفتند و هم مفسرین. احتمال دوم این است که من تبعیضیه باشه، یعنی اهل کتاب دو دستن، دو گروهن. یک گروه کسانی که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر الی آخر، گروه دیگه نه، کسانی که یؤمنون بالله. شما فقط با یؤمنون اون گروه لا یؤمنون بجنگید. اگه این تبعیضیه باشه، فقط اون گروه رو ما مأمور به قتالش شده ایم. مرحوم شهید مطهری این رو به عنوان یک سوال مطرح میکنند در بحثشون، میفرمان که اینم جزء مسائلی است که باید بحث بشه، که با همه اونا باید جنگید یا با اون کسانی که لا یؤمنون هستند. اینو به عنوان سوال مطرح میکنن، ولی حالا بعد موضع قطعی ابراز نمیکنن. به عنوان یک احتمال این در اینجا مطرح میشه. البته بعدشون بحث رو از مسیر دیگه پیش میبرن، یعنی جنبندیشون این است که ما نه با مشرکین نه با اهل کتاب با همه نمیخوایم بجنگیم. جنگ سلطه که نیست، اسلام نمیخواد که سلطه سیاسی خودش توسعه بده. هدف اسلام توسعه سیاسی نیست، توسعه و سلطه اقتصادی نیست بر مردم و کشورهای دیگه، بر مشرکین اینها. قرض اون هدف توسعه خیر است و دعوت به خیر است. بنابراین این دعوت به خیر نسبت به مشرکین به این است که انسان هر مانع شرکی رو برداره. نسبت به اهل کتاب این است که اون اهل کتابی که میان و مانع ایجاد میکنن اون مانع رو برداره. حالا ایشون بحث رو دارن که شما ملاحظه میفرمایید. پس این دو احتمال در اینجا هست. حالا ما این تون جنبندی که میکنیم طبعا باید متعرض این بحث بشیم. از این آیه که بگذریم یک نگاه کلی به مسئله جهاد بخوام بکنیم. در مسئله جهاد دو بحث است. این دیگه جنبندی بحث ماست که در چند دقیقه انشاءالله بکنیم. در دو تا مسئله در بحث جهاد وجود داره. یک مسئله این است که آیا جهاد ابتدایی نه جهاد دفاعی، آیا این مخصوص زمان امام معصوم است یا در غیر زمان معصوم هم این حکم وجود داره؟ مشهور فقهای شیعه، بلکه ادعای اجماع و اتفاق شده از ادعای زیادی که مخصوص امام معصوم است. مرحوم صاحب ریاض ایشون دارن که به انما یجب الجهاد بالمعنى الاول مع وجود الامام العادل و هو المعصوم علیه السلام او من نسبه لذلك ای نائب الخاص و هو المنصوب للجهاد او لما هو اعم. حالا یا منصوب للجهاد است یا مثل مالک اشتر مثلا برای کل امور مثلا مصر و محبه، ولی نائب خاص است. اما العام کالفقیه فلا یجوز له ولا معه، نه برای خودش واجب است، اگرم کاری اگر او اقدام کرد دیگران جایز نیست برن با اون بجنگن، همراهی کنن با اون. حال الغیبه بلا خلاف اعلمو و صاحب ریاض خب جزو متأخرین، ایشون میگه که من در تاریخ فقه کسی رو نمیشناسم که با این مخالفت کرده باشه. بله، یعنی در این حکمی که ما گفتیم مخالف نیست، یعنی همه قبول دارن دیگه، یعنی این حکم رو همه قبول دارن، هیچ کس برخلاف این نگفته. بله، ما هم الان نمیخوام از این عنوان دلیل استفاده کنیم، ما داریم نقل قول فقها میکنیم. بله، ایشون خب میگم که جزء متأخرینه، ایشون میگه من در تاریخ فقه کسی رو ندیدم که چنین چیزی رو گفته باشه. خب این راجع به این نظر، الان بحث سر دلیل نداریم، بحث سر اقوال علماست. از این بلا خلاف اعلم استفاده میشه که هیچ کس با اینی که فقیه حق جهاد ابتدایی نداره مخالفت نکرده. ظاهر این بلا خلاف اعلم یعنی همه قبول دارند که جهاد ابتدایی لا یجوز للفقیه حال الغیبه. خب این از فرمایش ایشون. بعضی از فقهای معاصر مثل آیت الله مؤمن، مثل آیت الله منتظر، اینها آیت الله خویی حتی، اینا میگن نه، اینا میگن که جهاد در زمان غیبت هم جایزه. آقای خویی میفرمان که قد تحصل من ذلک ان الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فی عصر الغیبه و سقوط او فی کافت الاسار لدا توفر شرائطه. ایشون
ممنوع شده که حسب الامر میدونن، نه همین نباید توسعه دادن، میگن اگر فقیه سلاح
بدونه نه بحث سر این نیست. قد تحصل من ذلک ان الظاهر، من بخوام دونه دونه بگم که نمیشه که. شما مراجعه بفرمید با این کامپیوتر دیگه، یک کلمش بنویسید دیگه تا آخرش میاد برشون دیگه. منهاج الصالحین جلد اول صفحه 366 دیگه، از این بهتر دیگه نمیشه دیگه. آره خیلی خوب، حتی حالا با این مسئله کامپیوتری حل شده دیگه، شما دو تا کلمه بزنید براتون میاره دیگه. خب قد تحصل ذلک، مبنایشون هم حالا چیز علاقایده که امام رو که در روایات آمده امام عادل رو به امام معصوم منحصر نمیدونن دیگه، علاقایده اینه دیگه. آی مؤمنم همینجور، آیت الله مؤمنم همینجور نظر ایشون ابراز کردن، آی منتظری هم همینجور اینها نظرشون اینه. خب حالا اینو فقط خواستیم در حد یک نظریه مطرح کنیم که یک مسئله، بس مسئله اول این است که آیا اختصاص به امام معصوم داره، شامل غیر معصوم هم میشود. بحث دوم در جهاد، مسئله دوم این است که خب حالا ما اگر پذیرفتیم که جهاد در زمان غیبت هم هست، یا فرق نمی کنه یا نپذیرفتیم، در هر دو صورت این مسئله دوم پیش میاد و اون اینه که آیا جهاد با مشرکین و اهل کتاب همون جور که عده‌ای گفتن مشهور گفتن این یک وجوب مطلق داره، یعنی واجب است بر امام اگر تمکن داره، اگر تمکن نداره که دیگه به خاطر عدم تمکن این شرط در واقع وجود است، تمکن شرط وجوده، واجب هست ولی تحقق نداره. اگر تمکن داره باید یک لشکرکشی بکنه دولت اسلامی و بره دونه دونه هی کشورهای شیخ رو بگیره و مردم رو وادار به اسلام بکنه، هر مشرکی مسلمان شد شد، نشد بکشش، بره به هند کشورکشی بکنه، لشکرکشی تو هند صدها میلیون میلیارد اعلام بکنه یا اسلام یا قتل، دونه دونه یک مردم گردن بزنه و بکشه، ولو میلیون ها ولو صدها میلیون اگه مثل اسلام نیوردن. این راجب مشرکین، راجب اهل کتاب هم همینجور، اهل کتاب بره اعلام بکنه به اهل کتاب که یا این که بیاید جزیه بدید یا قتل، در امرکم دائرون بین القتل و الجزیه، اونجا امرکم دائرون بین القتل و الاسلام. از این فتوای مشهور همین در میاد دیگه، از این در نمیاد. این یک در صورتی که بگیم مطلق است، اما اگر بگیم نه مقید است، اونجور که خب بعضی از معاصرین گفتن، خب باید ببینیم اون قید چیه. اگر نسبت به مقید ببینیم چند راه برای تقیید وجود داره. یک راه تقیید، آقای منتظری ایشون میگه که این حکم غیر قابل التزامیه که به این که قدرت دولت اسلامی اگر قدرت پیدا کرد زمانی بره میلیون ها نفر رو بخواد بکشه، این غیر قابل التزامه، اینو نمیشه ملتزم بشیم. بنابراین راهش، راهی که ایشون داره تو همون چارچوب نظر مشهور میاد یک راه حل پیدا میکنه، میگه که راه این است که با مشرک با اهل کتاب ما قرارداد ذمه میبندیم، دولت اسلامی میتونه عقد صلح دائم داشته باشه، چون اجازه عقد ذمه به اونا داده شده و با این شکل ما مشکلمون حل میشه با کشورهای کفر، با اهل کتاب که لازم نیست اهل کتاب بکشیم بگیم مسلمون به چیز بشیم، با یک قرارداد دائمی ما همین که با اونا قرارداد می‌بندیم میشن ذمی. با مشرکین ایشون از راه مهادنه پیش میاد، با مشرکین ما عقد حد نمیبندیم و عاقده ترک قتال میبندیم. خب این دائم نیست ولی موقته، حالا 50 سال 100 سال هر دولت اسلامی میتونه با اونها عقد قرارداد ببنده. حالا قرارداد هم این است مثلا بریم ما مثلا این قوانین سازمان ملل امضا میکنیم، مثلا حالا من میگم همینجوری شما رفتید ملتزم شدید به قوانین سازمان ملل، این در واقع یک نوع عقد هدنه با همه کشورهای دیگه بستید، مثلا آره دیگه همون قوانین که هست اینا به نوعی از توش همین چیزا در میاد. اینا فقط حالا مشکلی که ایشون وجود داره که ایشون متعرض نشده، یعنی مشکل حل نکرده، و اون اینه که نسبت به عقد جزیه، جزیه یعنی این که باید اهل کتاب بیان سلطه اسلام بپذیرند، بیان تحت سلطه و تحت قیمومت. این که واهم ساغرون هم اگه یادتون باشه جلسه گذشته گفتیم که واهم ساغرون روایات چی تفسیر کردن؟ به این که برید و مش بزنید بهشون و تحقیر کنید نیست، همین ساغرون یعنی که میان تحت سلطه اسلام و حکم اسلامی میپذیرن، همین ساغرونه. خب این قرارداد ها که اینا تحت سلطه نمیان، شما قرارداد در چی؟ تساوی در یک رتبه با هم میبندید، اون کشور خودش قدرت خودش رو داره، سلطه خودش رو داره، شما باش چی قرارداد زمین میبندید؟ اصلا زمین نیست اسمش، اصلا ذمی یعنی اون کسی که میاد تحت سلطه اسلام جزیه پردازه و هم ساغرون است. چطورشون تطبیق کرده این قراردادهای اینجوری رو با کشورهای دیگه به عنوان ذمه؟ این تصویرش مشکله. بنابراین این راه حل ایشون با ذمه حل نیستش. خود نه هم مشکلی نداره، ولی به شرطی که مصلحت اسلام باشه، یعنی ما زور نداشته باشیم، قدرت نداشته باشیم. رضا علما مشهور شو این است که حاکم اسلامی حد اکثر میتونه تا 4 ماه قرارداد ببنده اگر زور داره، اگر زور نداره که هیچ نمیتونه، اما اگر زور داره تا 4 ماه بیش از اون حق نداره که قرارداد مهادنه ببنده، نباید بره و اینها رو وادار به تسلیم بکنه، وادار به پذیرش اسلام بکنه. بنابراین ایشون هم خواسته با این عقد هدنه این قضیه با مشرکین هم مثلا هی 100 سال ما حل بکنیم، این اینم راه حل ظاهرا از توش در نمیاد.
زمان فعلی رو در نظر گرفته که
بله دیگه الان نه، اصلا این که نه، ایشون میگه که اصلا اصل کشتن اینجوری معقول نیست، اصلا غیر معقوله که اسلام دستور بده با شما برید لشکرکشی کنید تمام این میلیارد تا آدم رو هی بکشید، دریای خون را میفته دیگه، درست یا نه؟ یعنی تو هر کشور شما باید نهرهای خون را بیفته صرف این که مسلمون نمیشه. خب اینا مقاومت میکنن دیگه، حتما تا کسی بله اگه مقاومت بکنه بگم مقاومت هم نکنه، اگه مقاومت بکنه اینجوری میشه. ایش میگه غیر قابل التزام هیچ کس نمیتونه ملتزم بشه. بله خب اون حرف دیگه است، اون اینه که آیا اسلام از خواسته که هر انسان مسلمانی با عمق دل مسلمان بشه؟ نه، اینجور چیزی نیست که لذا مرتد دو شما مجبورش میکنید که با ترس از چی؟ ترس از قتل، این حکم قطعیه دیگه، جز حالا ادعای یکیش مناقشه میکنن که چی ادراز ارتداد نکنه، با اینکه شما یقین دارید تو دلش این مرتده، ولی اب نداره. اسلام بود اینجا ما ظاهر میخواییم، ظاهر تو دلت، حالا ایمان دل است، خدا هم با اون دل پاداش میده و جزا و کیفر میده اون جای خودش، ولی به خاطر حفظ کیان اسلام، جامعه اسلامی، یک ادهی نباید اظهار مخالفت بکنن، این التزام به ظواهر داشته باشن. یعنی هم بگن از اون چیزی غیر قابل التزام ها. خب اینا ممکنه اینجوری بگن که اون فرد گرچه اول با زور اسلام میاره، ولی به تدریج اسلام در دلش، مثل ایران، خود ایرانی ها، ایرانی ها مگه همشون با طوق رغبت اسلام آوردن؟ نگردشون با ترس احتمالا یا با تطمیع، گفتن حالا ما بیم رفت زور اینجا آنچنان نبوده، این که میگن بی خوده که با زور بوده، به دلیلش اینه که خودشون قبول دارن که میگن زرتشتی در ایران در طول چند صد سال بر افتاد. زرتشتی ها تا صدها سال بعد از ورود اسلام به ایران بودند و آتشکده هاشون برقرار بود و یک جمع معتنابه بودند و اینا به تدریج علاقه من به اسلام شدن. پس این حرفی که اینا دارن میخوان بزنن این چیزها که نه ایران حمله کردن دو همه رو قلق کردن اینجور چیز درست نیست. ولی خب حالا یک عده‌ای که حداقل اینجور بودن، حالا ممکن اینجور گفته بشه واقعا این منافق تا آخر نمونه، این اول روی اون علقه‌ای به دین قبلی مقاومت میکنه، بعد که ضعیف شد حالا خودش که رفت بچهش مسلمون میشه دیگه، بچه که آمد با اسلام متولد میشه، اون دیگه این حالت احساس نداره. یعنی با یک دو تا نسخ قضیه حل میشه اصلا. این میشه اینجوری جواب داد. خب پس حرف آقای خویی اینه، حرف آقای متصلی نه دیگه، چرا دیگه، شما اگه به زور کسی اسلام آورد میشه منافق دیگه، اظهار شهادتین کرده، ولی نه دلش اصلا قبول نداره. چرا عبدالله ابن ابی امثالش اینا کی بودن؟ چرا اسلام آورد؟ اسلام مسلمان شد دیگه، آیات منافق راجع به اوناست اصلا. بله بله بله، این خیلی مشکل نداره. اما این حرف آقای منتظری، اما حرف آقای خویی چیه؟ ایشون میفرمایند که حالا دریا رفت نفت قتل زیادی اتفاق میفته، دریا ممکن نباشه ولی عده زیادی به خود در بله نه فرض نه فرض چیز دیگه است. شما آمدید و کشور فتح کردید، خب وارد کشور شدید، اون وقت دونه دونه بس سوال کنید اعلام بکنید، یا همه مسلمان میشید یا همه رو میکشیم. بعد از چیزها بعد از تموم شدن جنگ خب حالا ایرانی اولا زرتشتی بودن، مشرک نبودن، حکمش فرق میکرد، لازم اینو بکشن، همون جزیه کافی بود. یک فرق مهم این است، اگر ایران هم مشرک بودن قضای خیلی عوض میشد و مسلمان ها هر جا رفتن ظاهرا با مشرکین خیلی مواجه نبودن. شامات اینا که اونا که مسلمان مسیحی بودن، تازه ایرانی ها رو مشرک میدونستن که حالا اینا مجوسی بودن. بنابراین این اتفاق شاید در جایی نیفتاده که آدم ببینه که چی میشه، جز در مورد خود جزیره العرب و عربستان که اونا مسلمان شدن. حالا ممکنه گفته بشه نه اینا همون فرمای شما که اینا به زور خود مسلمان میشن، تا گفته بشه بین مرگ و اینها قریب اتفاق مسلمان میشن و اونجور قتل اینا را نمیفته. ممکنه بگم عملا بله، ممکنه بگم ظاهر اینجوری میفته، یک اشکالی بسه ممکنه به ایشون گرفته بشه. ولی اینکه حالا اصل این حکم که اسلام بگه که یا مسلمان بشید یا همه باید کشته بشید، این موسیقی میگیم خیلی معقول نیست که بگیم یا اسلام یا همه باید زن و مرد باید کشته بشه. زن و مرد فرق نمی کنه چون بحث مقاتله نیست، شما به زن باید همین رو بگید یا مسلمان شو کشته بشه، ظاهرا دیگه فرقی نگذاشتن بین زن و مرد دیگه توی این قضیه. نه اون که حالا نظر دیگه هست، این ما نظر مشهوری داریم میگیم، مشهور نمیگه اونا قتال بکنن، مشهور میگن شما باید برید حمله کنید، باید برید اونا رو زیر سلطه بگیرید. نه 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 دیگه شرطی نداره اون قتال، بنابرای صورتی ما بگیم مطلق نیست، ولی فرض مطلق رو داریم میگیم که نه طبق مشهور که میگن مطلق هست هیچ شرطی نداره، همینقدر که شما قدرت داشتید واجبه حمله بکنید. باز این حرف آقای منتظری شد که اشکالات داشت. آقای خویی ایشون میفرماید که این مشروط به مصلحت است، از ظاهر عدم سقوط وجوب جهاد لد و توافر شرایطه و هو فی زمن الغیبه منوتون به تشخیص المسلمین من ذوی الخبره فی الموضوع من ذوی الخبره فی الموضوع ان تشخیص بدن که چی؟ ان فی الجهاد معهم مصلحتا للاسلام على اساس ان لديهم قوه کافیه من حيث العدد والعده به شکل لا يحتمل عادتا ان يخسروا في المعركه فاذا توفرت هذه الشرائط وجب عليهم الجهاد. ایشون میگه که باید ببینیم مصلحت اسلام هست یا نیست. حتما این تیکه این قسمت آخرش دقت نکرده بودم، من فکر میکنم ایشون مصلحت کلی در نظر میگیره. ایشون نظاهر این قیده میگه مصلحت به معنا که قدرت زور دارن یا ندارن، یعنی کارشناس نزاع از بعد نظامی فقط مصلحت بعد دیگر در نظر نمیگیره. ایشون میگه از بعد نظامی همین که متخصصین نظامی گفتن ما زور داریم، اگه رفتیم اونجا میتونیم شکست بدیم و میتونیم بمونیم، چون ممکنه بتونن شکست بدن ولی نتونن بمونن. نتونستیم شکست بدیم و بمونیم، باید این کار انجام بدیم. خب ایشون هم بیاد مطلق گفته و راه حل ایشون ارائه نکرده. پس ما فعلا راه حل ما آقای منتظری فعلا هست. بله بله، مثل جهاد ابتدایی. بله من همین فکر کردم که ایشون با مصلحت می‌خواستیم راه حل، ولی نه ایشون نشد. ایشون مصلحت نظامی فقط گفته، نه مسئله دیگه. گفته اذا توفرت لديه العده والعده برن جلو. از نظامی ایشون بزام ایشون مصلحت رو مطرح نکرده. اون که یعنی اگه توان ندارن که اصلا شرط وجود ساقطه دیگه. بله دیگه، چرا دیگه، درسته. یعنی همون اشکالی که هست بینه که یک کسی که تو کشور خودش هست داره طبق روال خودش عمل میکنه که این عقد ذمه بهش نمیگه. اشکال ما با آقای موزیر همین بود دیگه. خب چرا میگن حضرت عیسی علیه السلام اون شب آخر رفت نون توی مشروط تو مشروبات توی خمر خورد کرد و خورد و به بقیه داد دیگه. خب این که اما نظر دیگه این ابراز شده، کسی گفت حالا یک از مقالات که نه ولی امر در زمان غیبت برش جهاد جایز است، واجب نیست. حالا من مطالعه نکردم ببینم حالا دلیل ایشون چیه. مثلا یک راه حل مثلا اینه که ما بگیم که جایز است. حالا جایز است یعنی چی؟
حرام نیست.
خب حرام نیست یعنی چی؟ یعنی منظور به مصلحت یعنی جایز است، یعنی به ولی امر موکوله. خب خیلی خب، حالا سوال به یدی ولی امر ان شهوتن یا ان مصلحتن؟
نه
شهوت نظیر یعنی به دل بخوا مزور اینه. نه 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 نقطه نه نقطه چیز دیگه است. نه نقطه چیز دیگه است. مثلا شما میگید که خمس حق امام الامام است. خب خمس حق امام است، یعنی هر جور دلش خواست میتونه اینو مصرف بکنه، چون ملک شخصیشه. من حالا دارم یک نظر رو میگم، عرض میکنم اون که میخوام بگم اون فرض داره. شما رو ان شهوت فرضش رو ثبوتاً مناقشه کردم، من ثبوتاً مناقشه نداره، اثبات هم که ادله نداشته باشیم، ولی ثبوتاً به این معناست که آیا این فرض داره که بگیم که این دل بخواهشه. چطور در اونجا ما یملکش هست میگن که خمس رو اگر ما گفتیم که ملک شخصی امام معصوم است هر کاری میخواد بکنه؟ به قول آقای بودیم زمان سر دست نرم میکرد که فلان با فلان کس بحث میگیره، فلان عالم گفته بود این تمام بیت خمس مسلمین رو توی تخم مرغ بکنه بزنه به دیوار. یعنی دلش میخواد دیگه، هیچ عیب نداره چون ملک شخصیشه. اینجا هم بگیم که وقتی میگیم که اینجا میگه وقتی این به ید اوست، یعنی دل بخواهش یا نه دل مصلحت مسلمین؟ طبعا دل مصلحت میشه دیگه. بله خب حالا این که میگیم جایزه است یعنی رو مصلحت دیگه. خب اگه مصلحت اقتضا کرد بازم جایزه یا میشه واجب؟ میشه واجب دیگه. نه این آقایی که مطرح کرده، این آقا در مقابل وجوب گرفته، گفته یک راه حل این است که نه بگیم واجب نیست ولی بگیم جایزه، یک نظریه ثالثی. ما میگیم جایزه از تو چی در میاد؟ اگه جای جواز به شخص سلیقه شخصی او برمیگشت، لشهوته، شهوت اینجا میله، من به معنی شهوت خاصی نیست، میگیم میل، طبق میل شخصی خودش این که نیست، معلوم میشه این چی؟ به یدهی، یعنی مصلحه. خب این مصلحت بود واجب انجام بده، حالا این مصلحت نبود، خب مصلحت از اوش میشه مصلحت نظامی فقط میگه، حالا ایش میگه اهم از مصلحت نظامی و اقتصادی و غیره، مصلحت بود باید انجام بده، مصلحت نبود نباید انجام بده. حالا به این خیلی کار نداریم، این نظری است که مطرح شده، جایز است.
نه شاید نظر به این باشه که اگر مصلحت بود و خاص میتونه اقدام کنه و اگر نخواست میتونه اقدام نکنه، نه در اونجایی که بودیم واجبه وقتی که شرایط بود باید حتما اقدام میکرد، که در احکام تکلیفی خودمون هم این رو داریم که در بعضی مسائل اینجا هم شاید قائل به این مطلب مثلش همین باشه.
خب حالا مسئول ما همین هست که اگر جایز است برای این آقا جنگ کردن، خب و مصلحت هم وجود داره، آیا این مصلحت موجب الزام نمیشه؟
در زمان اقامت نه،
یعنی مصلحت اجتماعی ها، وقتی مصلحت جامعه مسلمی اقتضا میکنه. شما یک کشور کفری هست، یک کشور ضعیفی هم هست، خب یک کشور کوچیکی بنزه مثلا یک استان ما، کلی هم ثروت نفت و منابع داره اینا، خب اینا مشرکن، شما میتونی با یک حمله اینو بگیری، همینا مسلمان بشن، همین منابعش در اختیار جامعه اسلامی قرار میگیره، مصلحت هست. این واجبه یا جایز این انجام این اقدام؟ نه ما میخوام این دیگه جواز معنی نداره اینجا، اگر جایز شد مع المصلحه میشه واجب، یعنی تأمین مصلحت مسلمین، مصلحت اسلام شدن. خب این خودش قرینه میشه برای که این استفاده جواز استفاده درستی نیست، میتونه این قرینه عقلی میشه برای که ما شما حمله اون شما مثلا یه چی اوامر حمله بر جواز میکنید، حمله بر ندب میکنید، بگیم این خودش قرینه عقلی میشد برای اینکه این حمله شما درست نیست. خب مصلحت وقت در بعد شخصی همینجوری درسته، در بعد شخصی مصلحت الزام‌آور نیست و در بعد اجتماعی مصالح الزام‌آور میشه. وقتی شما مصلحت جامعه در نظر میگیر، وقتی که لازم این کار انجام بدید، این جای ما جای بحث داره که شاید بشود گفت مصالح اجتماعی همیشه الزامی است.
حکم در واقع شرعیه، حکم عقلی نیست که ما بگیم مقتضی موجود مانع مفقود پس عمل کنیم. حکم شرعیه باید از طرف شارع حتما یک دلالتی بیاد، این جواز هم در واقع ظاهر آورد.
خب گاهی شارع میاد به یک دلیل صریح میگه که الجهازا جایز و لا واجب ولا حرام، اون تعبدا قبول میکنه، ولی معمولا اینجور نیست. معمولا این آقا که اومده یک وجه جوازی درست کرده، اومده با یک ادله قرائن امر و حمل بر چی کرده؟
جواز.
بر جواز و نفی کرده. میخوام بگم این خلاصه جای بحث داره که اینا خود این مسئله که عرض کردیم قرینه میشه برای اینکه این حمل ممکنه حمل درستی نباشه. حالا اینو شما خواستید بیشتر مراجعه بفرمایید. نه حالا اون تعب این مسئله اجتماعی نیست، مسئله اجتماعی نیست، مسئله تعبدیست. نه گاهی عرض ما در مساله اجتماعی قابل فهم است. حالا رو این تأمل شما بفرمایید که آیا مساله اجتماعی اگر مصلحت تام بود، مصلحت تام بود، آیا قابل تخلف هست یا نیست؟ شاید بگیم قابل تخلف نیست در مسائل اجتماعی تام. من اینکه حالا بگیم شرطش تام نیست، این حالا من نمیخواستم اسم بعد بیارم، این در مقاله فقه مجموعه فقه اهل بیت هستش، این نشریه. خب اما بحث چهارم، نظر چهارمی که اینجا میشه مطرح کرد که حالا شاید بشه نظر ما از اشتفاع بکنیم یا مطرح بکنیم، این نظر هست که که شاید بشه از فرمایشات آقای مطهری هم این رو به دست آورد. و اون این است که اطلاعشون به این تفسیر به این شکل نفرمودن. اون اینه که هدف اسلام از جهاد ابتدایی چیه؟ همونجوری که ایشون فرمودن، علامه طباطبایی هم اینو دارن، اصل علامه طباطبایی ایشون هم شاید از علامه دارن، که اصل هدف تشریع جهاد دفاع از حقوق حق انسان هاست. یعنی توحید این حق انسان هاست، یک تحمیل بر انسان ها نیست. توحید راه سعادت هست، راه خیر هست، راه حیات هست، همه چیز حیات دنیا و آخرت در چیه؟ در توحیده. بنابراین اسلام که گفته شرک پذیرفته نیست، در واقع نخواسته یک چیزی بر ملتی تحمیل بکنه بر خلاف مصلحتشون، بلکه این مصلحت اونها توحیده. بنابراین جنگ برای جهاد برای گسترش توحید، این جهاد برای دفاع از حقوق مردم و حقوق انسان هاست. حالا گاهی یک انسان روی عناد در مقابل توحید میسته، گاهی از روی جهل در مقابل توحید میسته. کسی نمیفهمه، واقعا فکر میکنه که این دارو اگه مصرف بکنه این دارو خیرش هست، یا مصرف نکنه براش خیره. ما اگر پای مرگ و زندگی او در بین باشه، میریم وادارش میکنیم که این دارو بخور یا نخور، درست یا نه؟ اگر کسانی آمدن همونجور که جلسه قبل از ایشون نقل کردیم، خواستن یک مثلا داروی خوبی رو که به نفع انسان هاست و انسانیت نجات میده، خواستن این دارو از بین ببرن، با تبلیغ خواستن جلو این نشر دارو رو بگیرن، ما موظفیم بریم این کسانی که با تبلیغ میخوان جلو نشر یک داروی مفید رو بگیرن، دارویی که حیات انسانها در گروه اونه، ما لازم بریم با اون منبع تبلیغاتی بجنگیم و اونو جلوش بگیریم، نگذاریم که این تبلیغات فاسد رو انجام بده. جالبه که در این بیانیه حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر هستش که راجب آزادی بیان، که بیان آزادی بیان هست مگر جایی که این آزادی بیان بخواد موجب نشر تنفر میان جامعه بشه، نشر نجات پرستی مثلا بشه، اینجا ما آزادی بیان ممنوعه. یعنی مثلا توی کشور ما تصور بکنید که یک نژادی، ما الان اقوام مختلف هستیم، یک قومی بخواد علیه یک قومی دیگه بیاد مکتب سازی بکنه، فلسفه سازی بکنه، و با یک فلسفه سازی یک تنفر قومی بین در داخل کشور ایجاد بکنه، خیلی هم منطقی، خیلی هم با استدلال علمی، ولی نتیجه این مکتب فکری این چیه؟ این است که این اقوام رو در مقابل هم قرار بده. اینو گفتن ممنوعه، این اعلامیه حقوق بشر هم اجازه نمیده به این. در اینجا دولت واجب است که بیاد جلو این بگیره، مقابله بکنه با این فکر، با این تفکر. چرا؟ چون موجب فساد اجتماعی میشود. خب به عقیده ما، به عقیده دین، فساد معنوی از این فساد اجتماعی که کمتر نیست، تباهی آخرت، تباهی دنیا کمتر که نیست. بنابراین این حق هست برای اسلام، برای دولت اسلامی که بیاد جلو نشر شرک رو بگیره، جلو تبلیغ شرک رو بگیره، اون کانونهاشو از بین ببره، برای در کشور دیگه باشن. حالا میخواد حالا این کانون شرک باشه، حتی کانون اهل کتاب باشه، فرق نمیکنه. حتی فرق میکنه، علامه طباطبایی داره در میزان که اون خط قرمز اسلام توحید است. توحید اگه مستقر شد بقیش قابل تحمله، توحید و مثلا دین و مکتب انبیا. حالا شما اومدید اشتباه مصداقی کردید، پیامبر حضرت مسیح رو قبول کردید، حضرت پیامبر اسلام قبول نکردید، ولی اصل نبوت قبول کردید، راه رو قبول کردید، در واقع اومدید اشتباه مصداقی کردید مثلا. خلاص حالا برابر این جلو این مقابله با این قانون های فساد، این چیزی حق اسلام هست. این مبنی است که آقای مطهری و علامه طباطبایی دارند. حالا از این چی به دست میاد؟ شاید آقای مطهری نه علامه طباطبایی از این میخوان استفاده بکنن که با این توضیح اون حکم جهاد یک محدودیتی پیدا میکنه و اون چیه؟ اون محدودیت این است که شما باید به خاطر این که مقابله با کانونهای این فساد بکنید حق دارید برید با دولتهای کفر بجنگید. ابتداعا دولت کفر، دولت شرک بجنگید و اونو ساقط بکنید تا این کانونی که پشتوانه این تفکر هست این ساقط بشه. برای چی؟ برای چه هدفی؟ برای اینکه شما اون ساقط بکنید بعد برید مردم رو وادار به اسلام بکنید یا نه، اون مانع رو برطرف بکنید، یذو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم بشه، مردم بتوانن پیام اسلام رو بشنوند. تا وقتی دولت کفر باشه دو کار میکنه، یا اینکه میاد با زور جلو دعوت شما رو میگیره، کاری که ساسانیان در مقابل اسلام کردن، با زور اجازه نمیدن. یک راهه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ باید اینا رو ساقط کرد. راه دو، کار دومی که ممکن بکنن این است که با زور جلو نگیرن ولی با حربه تبلیغ، نفوذ سیاسی، اقتدار سیاسی اقتصادی بیان نگذارن که شما بتونید فکر خودتون صحیح نشر بدید، فکر توحید رو صحیح نشر بدید. اینجا گرچه مبارزه نظامی نمی کنن، مبارزه سخت نمی کنن، مبارزه نرم می کنن. اینجا شاید لازم باشه که ما بریم و این مانع رو با زور از جلو پا برداریم. حالا میتونیم احضا بگم سوال شما، فرمی شما. خب بنابراین پس ما لازم است که این کانونهای اسلام در واقع با این دستور جهاد گفته شما این کانونهای مانع شونده از نشر فکر و دعوت خیر رو از پیش با بردارید تا این مانع برطرف بشه. حالا شما این قدرت برداشتید رفتید در یک کشور کفر تبلیغ اسلام کردید، حالا اگر این افراد آحاد به هر دلیلی اسلام نپذیرفتن، باز شما اونها رو وادار به اسلام بکنید، اینجا دیگه ادله لا اکراه فی الدین اینها میاد که ما اسلام و اصل این منطق که به زور افراد مسلمان کردن این قابل اثبات نیست. نه این ادله جهاد و قاتلون اینا رو اثبات میکنه، از اون طرف عدل مقابل هم داریم. اینجا شما اگر رفتید اون مانع رو برطرف کردید، اون حکومت کفر رو سرنگون کردید، شما وظیفه دارید بیایید با تبلیغات رو نسل بعدی کار بکنید. اینا حاضر نیستن، ولی شما بیایید وقت قدرت در دست گرفتید برید اونها رو تحت تاثیر تبلیغات خودتون قرار بدید. بنابراین نتیجه که از این میگیریم، حالا شما چه میشه جواب داد، نتیجه که میگیریم این است که اون چیزی که بر اسلام و دولت اسلام واجب است قتال با قدرت های کفر است، لدل قدره. این میشه بگیم این حرف درستیه که باید با قدرت های کفر اگر دولت اسلام قدرت داره به جنگ اونا ساقط بکنه. این اصل کلیست. این برخلاف هر وای منظری که گفتید که وارد معاهده بشید قرارداد دادید، نه قرارداد نداره. اگر ما واقعا قدرت داریم، به قول آقای خویی مصلحت عده و عده داریم، آینده کارمون هم خیر است، میدونیم الان این کارو میکنیم 100 سال دیگه هم پاش میتونیم وایسیم مشکل ایجاد نمیشه، اگر چنین قدرتی داریم چرا نکنیم؟ دولت اسلام واجب است بره همه قدرت کفر رو به زانو در بیاره، مانع برطرف بکنه. مانعی که برطرف کرد اونجا عرضه بکنه اسلام رو. مشرکین کفار، مشرکین باید مسلمان بشن؟ نه، مشرک لازم نیست مسلمان بشه، ولی باید عرضه کرد بهش. خودش مسلمان نشد باید رفت شرایط تبلیغاتی آموزشی رو فراهم کرد که نسل بعد بشه باید مسلمان. این کار رو بتونیم انجام بدیم. این حرف درست و قابل قبولیه. اتفاقا بر عدلم که شما مراجعه کنید معمولا قاتلو داره. قاتل یعنی چی؟ مقاتله کنه. مقاتله یعنی در مقابل شما چیه؟ دشمنی است که به کارزار میاد. یعنی همه جا در آیه قرآن یا قریب به اتفاقش صحبت از چی شده؟ صحبت از وجود یک قدرت نظامی و سیاسی در مقابل مسلمان ها شده. همه جا فرض اینه. حالا قدرت سیاسی اون زمان قبیله بوده، حالا دولت ها هستند. یعنی همه جا فرض اسلام این است که شما در مقابل قدرتی است که اون قدرت، قدرت قبیله است، قدرت سیاسی، هر قدرتی هست، نمیگذاره شما چی؟ برید درست اسلام منتشر کنید، درست به درون خانواده برید، درست پیامتون به اون بچه، به اون فرزند برسونید. نمیگذارم. همه جا اینه. این ادله قتال نگاه کنید، معمولا اینو فقط شاید اون فقتل المشرکین حیث و سقفت موها اونها داره که اونا هم میشه به طور خاص گفتش که بعید نیست که آقای مطهری هم باز برونا سوال مطرح میکنن که بگیم جزیره العرب یک وضع خاصی داره، پایگاه اسلام یک وضع خاصی داره، مرکز صدور وحی وضع خاصی داره. اسلام خواسته که در سرزمین وحی مکه و مدینه که پایگاه اصلی اسلامه شرک و کفر نباشه، چون علایالن شرک و کفر یک تهدید بالقوه ولو خفیف هست. علایالن همیشه اگر مشرکین بودن فردا اینا میان یک توطئه میتونن ایجاد بکنن. اون سرزمین چون مرکز است اونجا نباید، باید امنیت کامل حاکم باشه. تا مشرکی هست این امنیت کامل تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین میتونه بگیم که این فقتل مشرکین، چون البشیر افلام اشاره به مشرکین زمان اون پیامبرم هست، علامه دارن که می در قرآن همه جا المؤمنون اشاره به مؤمنین اون زمانه، الذین آمنو، مشرکین هم اشاره به مشرکین اون زمانه. ایشون یک مبنایی دارن در کل آیات قرآن، میگن الا اینکه قرینه برخلافش باشه. اونجا هم مشرکین منظور مشرکین اون سرزمینه، اونو میشه به طور خاص قبول کرد و منطقی هم هست. اما در بقیه جاها همیشه بحث سر قتال هست، جایی که قدرتی باشه. اما قدرت نبود شما رفتید کشور رو گرفتید، مسلط شدید، حالا باز باید دونه دونه برید مردم رو سوال کنید یا مشرک میشی یا مسلمان میشی یا نه. این نه. بنابراین میشه اینجور چیزی رو راجع به این مسئله دوم که جهاد مطلق است یا نه اینجور نظریه دیگه رو مطرح کرد که نه با نظریه قبلا فرق میکنه و اون وجوب جهاد در مقابل همه قدرت‌های شرک و کفر است. اینجا فرق نمی‌کنه دیگه اهل کتاب باشن یا مشرک باشن. این قاتل الذین همین یعنی 29 سوره توبه، قاتل الذین لا یؤمنون بالله من الذین اوتوا الکتاب، اینا باز قاتلوست. تقتلون نمیگه، میگه اینا رو بکشید، میگه قاتلو، برید با اونا مقاتله کنید، کارزار بکنید، در مقابل شما یه قدرتی است. اونا هم همینجور، یعنی قدرت اسلام هر جا توانست قدرت داشت باید بره این موانع رو برداره.
بعد از اینکه بعد از اینکه حکومت‌های فاسد برداشته بشن و یک حاکم اسلامی بره و طبق اون روایت از دین ملوکه هم و ضمن اینکه دین اسلام دین فطریه دیگه نیاز به مقاتله اونچنانی با مردم نیست.
البته دیگه همینه، درسته، اینا همینشه. بفهمید شما نه دیگه. ای ما عده و عده داشتیم، مصلحت اسلام بود، مشکلی در مقابل این نبود. الان خب ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، اما اگر زمانی رسید که این کار ممکن بود اینجا واجب انجام بدیم، دیگه شرطی نداره. اتفاقا همین نسبت به اهل کتاب که وقتی میگه که شما برید تا اونها تحت سلطه قرار بگیرن، نسبت به مشرکین به طریق اولا چنین چیزی باید انجام بگیره. یعنی در این قضیه دیگه بین اهل کتاب مشرکین تفاوتی نیست، این دعوت اسلام به همه باید برسه. خب پس این بحث دیگه راجع به قتال تمام، فقط خواستیم جنبندی رو در اینجا عرض بکنیم. آقای مطهری ایشون آیاتی رو مطرح میکنن که میگن از این آیات به دست میاد که اسلام در پی صلح هست و صلح خیرون یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یا ان جنحوا للسلم فاجنح لها و ان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لكم علیهم سبیلا. یا لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. حالا این آیات ممکنه نقضی بر این نظری که عرض کردم بشه که وقتی آیه میفرماید این جنحوا للسلم فاجنح لها یا این اعتزلوکم فلم یقاتلوکم، اینجا مقاتله داره، اگه اینا مقاتل نکردن پس شما حقی ندارید، این آیات چه میشه؟ ممکنه بگیم این آیات با اون اطلاق جنگ با همه کفار منافات داره. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. حالا بر و قسط که مشکلی نداره، انسان با هم کسانی که اقدام به جنگ نکردن تبروهم اب نداره. بله، اما این آیه که می‌فرماید که این جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر اونها گردن به تسلیم نادم فاجنح لها، ممکنه بگیم این حمله بر جایی میگه شما شرایط شما رو بپذیرم، یعنی لازم نیست که دولت اسلامی بره کشور رو تصرف بکنه، یعنی قیدی باید یک تطلیمی به بحث قبلیمون، مسئله تصرف که نیست، مسئله این است که اون دولت به صورت عقد ذمه شرایط ما رو بپذیره. حتی مسئولین هم با این
نه مجبورشون
سلم این تسلیم اینجا قدرت هست، ولی فرد که این تسلیم شدن منظور اینجا تسلیم فردی نیست، یعنی در مقابل قدرت شما این قدرت حاضر با شما چی مصالحه بکنه، صلح و سلم، یعنی حاضر مصالحه بکنه. اینجا میشه بگیم که شاید منظور این آیات این است که لازم نیست شما برید که حالا که پیدا دست زورتون میرسه برید و همه سرزمین ها رو کاری که نادر کرد رفت و همه اونها رو از بین برد و لشکرکشی کرد، و نه اصلا اونها وقتی ببینن سرزمینش مورد هجوم قرار میگیره دفاع از سرزمین و عرق وطن در مقابل شما میسته، نه این کار نکنید. لازم نیست دولت اسلام به لشکرکشی کنه فتح سرزمین بکنه. عرضم تموم بشه، عرضم تموم بشه ببخشید، یعنی حرف این است که اونها باید شرایط ما رو بپذیرن، کشور خودشون داشته باشن، حتی حاکمان خودشون داشته باشن، ولی حاکمی است که با عقد ذمه میگه تمام شرایط شما رو من رعایت میکنم، این چه عیبی داره؟
در واقع اون مانع تبلیغی که ما میخواییم انجام بدیم،
بله بله، هیچ کار فرهنگی برخلاف ما نکنه، همه برنامه فرهنگی ما در اینجا اجرا بشود، مثل یک کشور چی؟ تحت قیمومت، کشور تحت قیمومت تو جنگ جهانی دوم اینجور بودن دیگه، در قیمومت میپذیرفتن و کشور کاملا میشه تحت چی؟ قیمومت اونها. به لحاظ حالا ما سیاسی هم حتی قیمومت لازم نیست بشه، به لحاظ فرهنگی تحت قیمومت باشه، هیچ کار خلافی نکنه، همه چیز بکنه، این چه عیبی داره؟ یعنی ما میتونیم اینجور قید بزنیم که این جنگ و قتال اون غایتش فتح سرزمین نیست، فتح جغرافیایی نیست، فتح مرزهاست، مرزهای فکری و عقیدتی رو اینا بردارن. اگر اینو بگیم خب خیلی مشکل راحت‌تر میشه، میشیم این چیزها هم اینجوری حل بکنیم. ان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، همین دیگه، اعتزلو لم یقاتلو القوا الیکم، شما چون قبول کنید شما دیگه حق ندارید، اینجا دیگه دولت اسلامی حق نداره به خاطر منافع مالی و مادی نبریم تصرف کنیم از سرمایه زیرزمینیشون، از نفتشون استفاده بکنیم، نه نفت شما رو خودشونه، اینجا دولت اسلامی حق نداره برای استفاده از نفت اونها بره اونها رو شیک کشور رو بخواد با جنگ کشور گشایی بکنه. اینا میشه متمم بحث قبلی که این آیات هم میشه حلش کرد. این از بحث جهاد که یه دنیش تمام شد. خب قرار بود اون آقا سید که قایبن به بحث بغات رو ارائه بدن این جلسه، گفتن ارائه نگذید ما این جلسه بیاییم، والا محاربه بود. آره یا شما خیلی خوب، پس بس ایشون بحث بغاد بیان ممکنه جلسه بعد برسن. شما اگه آقا دستید بفرمایید که من تنهایی زیاد صحبت نکنم چون خسته بشه. بفرمایید. تشدید نداره، باب تفعیل نیست.
بعد در سور مبارکه مائده آیه 33 اون آیه معروفش اونجاست، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا مسلمو و تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. یا چهار نوع مجازات رو برای انسان‌های محارب وضع نموده. چند نکته که اینجا قابل تأمل هست. مثلا اولی که مجری این حد کی باید باشه؟ کی باید اجرا کنه؟ در این رابطه در وصایای جلد 18 حدیث 2 و 3 اونجا امام انسان فرمود که داکن الان امام، این اجرا هر به عهده امام المسلمین بود. ان شاء قتل و ان شاء سلب و ان شاء نفع و ان شاء قتل. دیگه اختیار تام داره هر کدوم خاص اجرا کنه. بنابراین وظیفه حاکم شهر اونجا امام المسلمین. ظاهر امام المسلمین هم عمومیت زاده یعنی خصوص محصوم است. معلوم است داشته باشه در این دوی تحقیل. بعد نکته این که فرمود یحاربون الله و رسوله، این منظور از محاربه خدا و رسول چیست؟ فرمودن منظور محاربه مسلمانانه، به خاطر عظمت و بزرگی این گناه این به خدای متعال و رسول نسبت داده شده و الا همون محارب مسلمین منظور. مطلب بعدی هستش که این منظور از اخافت ناس چیه؟ چجور ترسوندنی محاربه حساب میشه؟ گفتن بایستی در این سه محدوده باشه، یا جان یا مال یا ناموس انسان. هر جور اخافت از ترساندنی به صلاح محارب صده میکنه. لذا افرادی که بهشون عنوان محارب توضیح داده شده اینها عبارت از سارقان مسلح قطاع طریق، بعد مهاجم، مهاجمی که قصد کسی داشته باشه یا قصد اخذ اموال کسی یا قصد تجاوز به ناموس کسی، این محدوده ها رو محارب همیشه صدق کنه. یه بحث مسئله است که آیا محارب بایستی حتما به اصطلاح خودمون مخوف باشه، ترسناک باشه، یا هر آدمی که اصل به دست گرفت برای شخص ضعیفیه این محارب صد میکنه. این محل اختلاف شهید ثانی در شهر رومه ایشون نظرش اینه که نه، این عمومیت داره، حتی افراد ضعیفی که اسلحه دست بگیرن اینها محارب بهشون صد میکنن. یه بحث باز مهم اینجا هستش که این که خدا متعال فرمود چهار رومه مجازات تعیین کرده، آیا این مجازات ها
بلو میدونیم که ازش نمیتونه استفاده کنه ها؟
نمیتونه استفاده کنه صرفا، ولی اصلا دست گرفته.
آخه اون زمان اصلاً شمشیر بوده دیگه، شمشیر استفاده کردنش نیرو میخواسته، مثل الان هفتیر نیست. الان هفتیر یک آدم ضعیف هم دست بگیره بر نمیکنه، ولی اون زمان شمشیر بوده. باید یعنی که میدونیم که نمیتونه استفاده کنه، معذالک باز
صرف
کنه،
یعنی باید اخافه صرف
کنه. شهید میگه که این صرف میکنه،
یعنی محارف باید صرف میکنه، اما
ولو بدون اخافه ها.
آره، کسی که آیه احکام نوشتن گفتن نه سر نمی‌کنه اینجا، بچه‌ست این سر نمی‌کنه چون حالا چی نمی‌تونه اعمال کنه سر نمی‌کنه. یه بس دیگه هستش که این که حالا تعیین مجازات فرموده، آیا این مجازات ارزی تأخیر ارزششون هست یا تأخیر طولی داره؟
اون حاکم شهر و امام مسلمین میتونه به اصطلاح با تناسب حکم موضوع و استینهار اجرا کنه. مثلا کسی قصد قتل داشته باشه، اون درجه اول بگیم ان یقتل و کشته شدن مثلا ماره این شخص باشه، یا اینکه نه تحقیر تحقیر توریست و عرضی تحقیر نیست که بتونه مثلا در یک ردیف هر کدوم خاص انتخاب کنه. بعضی گفتن بایستی جرم ملاحظه کنم، یعنی اینجوری نیستش که صرفا تحقیر عرضی ابتدایی داشته باشه. خب ادی طبیعتا طرفدار تحقیر عرضی هم. حالا میگم تحقیر طولی مثلا تعیین مجازات کردن، گفتم مثلا اگر محارب قصد قتل کسی داشته باشه اون مجازاتش قصد هستش، هم اولی که فهمونن یه قتل ترون. اما اگر کسی میخواست دو قصد داشت، یعنی هم خواست بکشه هم خواست مالش رو ببره، یعنی دو تا قصد مجرمانه داشت، اینجا امام المسلمین اولا مال اون شخص رو برده برمیگردونه، ثانیاً دست و پایش رو به طور موازی و خلاف هم میبره و ثالث رو میکشه. یعنی چون حد جور بالاتر رفته اینو طبیعتا اضافه میکنه. اگر صرفاً مال کسی رو برده ولی قتل نکرده، محاربه اخافه کرده مال برده فقط، گفتن مجازش اینه که اولا او رو اون انتوقت تحقیم برده هم شاملش میشه ولی قتل اون اولیه شاملش نمیشه چون قتلی نکرده قتل میشه. بعد اون نفی بلد میشه، از شهر تبعید میشه و همینجور خلاصه اگر صرفا زخم میکرده مال نبودن بخونیم که اینجا همون قصاص میشه و تبعید. بعد مسئله بعدی که اینجا مطرح میشه اینه که ان یسلب و این که بایستی به دار زده بشه، این آیا بایستی اولا کشته بشه بعد به دار زده بشه یا نه همونجا باشه تا بمیره؟ اینجا باز محل بحثه. ادلی گفتن که او رو بایست اول بکشن بعد به دار بزنن، این درس عبرت بشه برای محاربین دیگه. ادلی گفتن نه، او را زنده بایستی به دار ببندن، به طوری ببندن که اون صرفا بایستی کشش نشه بمونه حتی سه روز، تا سه روز گرسنه تشنه میمونه، اگر مرد که مرد، اگر زنده مرد پایینش میارن و آزاد میکنن. ادلی اینجور فرمودن. نکته بعدی که منظور نفی بلد چیست؟ این یون فاو بلد هست، این نه منظور نفی چیست؟ ابو حنیفه فتواش اینه که این صرفا حبسش کرد، از نفی اینجوری فهمیده، ولی سایر فقها همه گفتن نفی این تبعید، اما کجا تبعیدش کنن؟ اینجا هم با نظره ده گفتن که صرف اخراج از شهر کافی است، بعد فقها نظرش اینه. ادعا گفتن که بله، رضا اینجا ما تو مسارشی هم یه روایتی داریم که یون فا من مصرن الى آخر، از شهر باید اخراج میشه و وال این نعمیان نفارج و لیل من کوفه الى البصره، سیره امام رو ملاد دارا داد امام و بود که صرف نفی بلد اینجا کافیست. ادعا گفتن نه، نفی بلد باید باشه تو شهرنامه اینجای داره، نفی بلد میشه و بعد به اون اطراف باعث نامنگاری کنن، بگن که تا یک سال قبلی که این باید تبعید باشه کسی نباید باش همنشین باشه، باش معاملی انجام نده، در یک انزوای کامل اون رو قرار بده. نکته بعدی که اینجا هست اما اون انتهای آیه دالکت هزیون لهم فی دنیا، این حدی که خدا متعال تعیین فرموده برای رسوایی و خاری اینها در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی است. فرمودن که از اینکه ما فعل آخرت عذاب عظیم فهمیده میشه که این حد به این سنگینی که دعوت اجرا میشه این بازی رو پاک نمیکنه و عذاب آخرت یعنی اینجا برایش مثلا مصابه. اما آیه 34 ادامهش اون آیه بعدی که بعضی حد محارب بیان کرده همون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. خب اینجا بحث فقهی رو مطرح کرده. به نظر فقهای امامیه اگر محارب قبل از دستگیری اصلا به زمین بذاره و توبه بکنه تسلیم بشه، مجازات محارب در باش اجرا نمیشه چون مجازات حق اللهه و حق الله به توبه برطرف میشه. اما سؤال بلکه اگر اول از منظوم گرفت و ظلم‌هایی کرد چی؟ میگیم این جنبه حق و ناس، حق و ناس ثابت نمیشه. بنابراین اگر اموال برده زامنه، اگر هم خون کسی رو ریخته اون حد و یا اگر زخم به کسی زده حد ثابت نمیشه. اما مجازات مخصوص و محارب در باش اجرا نخواهد. علماء اهل سنت اینجا اکثرشون گفتن اگر محارب تو بکنه حق و ناس ها از عهده ساده باشن باشه. این چیز عجبیست که بعض آیت احکام نمیشتن، ولی آی شافعی گفته نه، فقط مجازات اخروی ساده باشه، تمام نزدیک به فتوای شیعه هاست. یه بحث دیگه مطرح است که آیا محارب حق و ناس یا حق و ناس؟ اینجا اگر حق الله بداریم طبیعی است که با عفو ارمان ها حق خودشون رو برسید، اما حاکم شهر و امام مسلمی حق داره که محاربه شریف داره به از امام حسین حسن روایت شده که فهمود که یه چند نفری افرادی بودن از قبیله بنی زبه، اینا ها مریض شده بودن خدمت رسول خدا رسیدن، حضرت بهشون محبت کرد و اینا ها رو بالاخره مراقبت کرد تا حالشون خوب شد، بعد اینا رو به جنگ فرستاد. این عده از مدینه که خارج شدن بهشون فهمود بود رفتی خارج مدینه بید اونجایی که شطرهای مخصوصی بود تحت تسلط رسول الله بوده، فهمون از شیر اینا استفاده کنید مدتی و بعد که نیرو گرفتید به اون کار رو ممنونت انجام بدید. این رفتن اونجا از شیر اینا استفاده کردن، سه روز که تمام شد این چوپانا رو کشتن. بعد به فرمانبر که خبرسید فوری امیرالمومنین فرستاد، حضرت اونها رو دستگیر کرد، فرمان رسول الله آورد و این آیه محاربه نازل شد و به نظر اینا مجازات شد. این فعل جمله در مورد حکم محارب و بحث بابات رو دیگه آقا چیزی که برای صحبت می‌کنیم میشه. الحمدلله خیلی
ممنون شما. سوال دارم جناب آقای.
سوال داشتم آقا، حدی دست بندی بسیار مناسب و ارائه دیگه داشتم.
خیلی ممنون.
تا یه سوالی که داشتم در اینجا فرمودن اگر جرم سنگین بود
فردی سی دو تا عنوان مثال دو تا عنوان شده.
یک عنوان اگر بگه خافه باشیم
نه دو تا عنوانه،
یعنی اینجا دو تا خافه هست، یک خافه هست در قالب در قالب دو تا جرم ظاهرا مقابل بحث قتل هم فقط نیست، نگه قتل هم نگه قصاص شده بحث اخافه هست، یعنی شاید
نه تو آیه که اخافه نمیده گفته محارب سه تا مصداق داره میتونه سه نوع جرم در این میتونه باشه بب نداره. حالا یک نفر میتونه مثال دو تا از اینا باشه، مثال سه تا باشه، محارب و مفسد، این سه تا چهار یک از این چهار تا کار انجام میدید. خود همین نشون میده که این عنوانی است که میتواند مصادیق مصادیق مختلف و متفاوت داشته باشه. از این او به دست میاریم که این عنوان میتونه زیرش چندین مرتبه و چندین جرم تحقق پیدا بکنه. حالا به یک نفر میتونه مرتکب دو تا از اینا باشه، مرتکب سه تا از اینا باشه، مشکلی نداره. ظاهرا
بر اساس حداقلی از نظریات اگر مثلا 4 5 نفر این 4 نفر معارض بودن بعد حاکم اسلام گرفتشون، اونایی که میگن آقا خدمت شما نسبتی لازم نیست بین قصد جرم و خیانت اون مجازات باشه، حاکم اسلام میتونه یکی بکشد، یکی رو دست پا بزد بعد بکنه یکی رو دست برد بکنه یکم سریع میشه
خب اب نداره. یعنی باز ممکنه که یک جرم هم مراتب داشته باشه، باز میگیم به اختیار حاکم، نه اینکه ان شهوته، نه بررسی بکنه این مثلا بار اولشه بار چندمشه، این اینجوریه اونجوری. باز خود یک جرم هم میتونه مراتب داشته باشه.
و دیگر اینکه ظاهرا نمیدونم کسانی که الان ما بودن بعد
بحثیست تفسیری کلامی ولی از بحث فقه خارجه دیگه، چون فقه به اون طرف کار نداره، هرچی هست مال این طرفه. بله
ما یه سوالی داشتیم که خود اصل محاربه که اول بست همونی که کسی اصطلاح گرمی دست بگیره ولی که ضعیف باشه، این ما برای اون سوال هست که آیا شهید سالی فرمونید که میگه ایشون محارب هست یا میگن نیستش،
ولی بعض آقایان گفتن نه، چون توانایی اجرا نداره اخافه صدقه میدارن، فقط همش صدقه اخافه با هم در باید مثلا شهید میگه شامل میشه و بعد گفتن
به سوال میگم در من تو نصر فراتو تو را یه قدتر و فرمود با تشدید و با تفقید مفهوم نداریم،
ممکنه تشدید استفاده بشه ولی با تفقیده، یعنی اگر با تفقیر بود گفتن با تجربه ازش تدریج فهمیده میشه، گفت این باب تفقیه نمیشه گفت تدریج فهمیده
تدریج من شده رو میتونم زیر فهمیده یک مرد با شکنده مرد فجی.
حالا اینو به تفسیر شارا مراجعه میشهد نیرو چیزی گفتن یا نه من چیزی یادم نیست. فرد مرد
دیگه این که شون فرمده علیه بودم باب کردن که آلا قتل و سل به اصطلاح سلیم کشیدن، آیا اول کشتن بعد بزنیم کشیدن یا از اول بعد؟ چون
سه احتمال رو گفتن
اگر که بعدش باز او نیومده بود احتمالی که معنای باب بده، شون یه شعری هم در باقی داره که آب معنای باب اومده ولی در اینجا نمیتواند معنای باب بده چون بعدش هم باز یک قوم دیگه اومده میگن یو قتل و آب سلده بود آب به اصطلاح چون دو تا آب پای سر هم اومده نمیتونه یکی معنای باب بده یکی هم معنای یا بده، برایشون نقلی و قولی که گردن که معنای باب گرفتن،
نه باب نگرفتن بودن، شاید میگن معنی تسلیب خودش یعنی همین،
که آیا بهتون نقلی که فرمودن این بود که آیا اول کشته میشه بعد به دار آویخته میشود یا از اول به دار آویخته میشه؟
شاید منظورشون معنی خودت صلیب کشیدنه، چون صلیبی که مورد نظر قرآنه چیه؟
یعنی نه منظورشون اینطوری فرمودن که یعنی اول کشته میشه بعد به دارا میفته که هر دو تا اجرا میشه. یه اجرا میشه دیگه معنا اون نمیده.
چه معنا با تصدیق خود من با تصدیق و سر این نقص فهمو ممکن آزمایش باشه که یعنی اول وقت بکشه بعد سر
بزنه. به صدق خود معنی سر ممکنه درش قطع باشه. ممکنه اینجوری بگم. خب خیلی ممنون. شما جلسه قبل چی داشتید؟
من ساعت دومش نیستم چون میرم از کندر.
جلسه قبل نبودید؟ چون جلسه قبل ما این بحث محاربه رو تقریبا به تفصیل گفته بودیم. ولی خب شما نکات تازه توش زحمت کشته بودید و جمع‌آوری کرده بودید. خب احسنتون. در این فرصت کوتاهی که مونده چند دقیقه این بحث سیاست خارجی رو کسی از دوستان کار کردن یا نه؟ خب در اینجا آیاتش رو طبعا شما جمع‌آوری فرمی چند آیه رو تو کتاب همون دراسات آیه منتظری بحث رو مطرح کردن دو جای دیگه انشاءالله بس مطرح می فرمونه. بحث دیگه ای که ما الان ما چند جلسه دیگه فرصت داریم تا پایان تر غیر از این جلسه سه جلسه یا دو جلسه نمیدونید؟
بگم 13 جلسه
فکر کنم دو جلسه چهار ساعته دید چهار ساعت دیگه فکر کنم داریم. ما یه بحث منابع مالی رو داریم که انشاءالله این جلسه شروع میکنیم انشاءالله بتونیم بگیم منابع مالی که در اسلام گفته شده کسی بوده گرفتن منابع مالی رو آره مسئله زکات خمس فی انفال خراج عرضین اینو هفتش عنوانی که باید یک مروری حداقل اندازه که آیات قرآن دارند اینها بکنیم که انشاءالله جلسه بعد بله این منابع انشاءالله این جلسه مطرح میکنیم. بحث دیگر که شورا مونده دوتا بحث دوستان وقات بحث شورا و بحث همین سیاست خارجی که آقا اینو خیلی بعضش کوتاه‌تر و مفصل‌تره اینم یه بحث. بحث دیگر بحث حقوق افراد در حکومت اسلامی است که بحث تجسس و آزادی عقیده و عدالت و کرامت انسان و حیات و آیات امنیت که آیاتی رو در این زمینه هست که نشون میده که در درون حکومت اسلامی بر اساس فقه سیاسی اسلام آحاد مسلمین در مقابل حکومت چه جایگاه و چه حقوقی دارن که اینو باید مقدار بهش ولو در حد آیات قرآن برسیم. و بحث وظایف حکومت اسلامی هم باز که دوستان به عهده گرفته بودن شما اینو پیش بردید بلغاری ولی خب پس انشاءالله ما اینو تو این دو جلسه آینده دوستان کاری که به عهده گرفتن رو حتما آماده بکنیم که ما دیگه دو جلسه میشه فرصت نداریم دیگه این بحثا رو داشته باشیم. خب ما مثلا یک
خود
دیازی
که ما قبلا
مدرد کردیم
با
بحثی چی بود
شمایی؟ خانون
دو دیاز که با محاربه محاربه یکی مردش من یه بار بودم مدرد
کردم
بار دازه دیگه دیگه اگر عبور کردیم دیگه بعد بس یه بار مطرح میشه دیگه نمیتونه برگردیم بعد خیلی ممنون. بله شما داری آماده کردید شما؟ چقدر الان آماده هستید؟ الان آمادی مطرح کنید؟ بله؟ اگه دوستان چند دقیقه بشید چون فرصت داریم یک هفتش دقیقه پنج شیش دقیقه شما از شما بفرمید تا مبحث بده رو
و تعابیر خیر الحاکمی 87 یونس 109 یوسف 80 و احکام الحاکمین سوره هود 45 تیم 8 اومده که حالا در متون فقهی مراد از حاکم به حسب حالا مورد یا قاضیه یا داوره یا فرمانرواست و بسیاری از فقها مصداق حقیقی حاکم رو امام معصوم میدونه و یا کسی که از جانب امام معصوم به ولایت منصوب شده باشه. از جمله شرایط حاکم اسلامی علم و فقاهت هست که به قانون الهی علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه. آیه قرآن می فرماید سوره نساء 105 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، که به موجب آنچه خدا به او یعنی به تو خطاب از رسول هست آموخته باید داوری بکنی در بین مردم. یا آیه دیگر هست که می فرماید در مورد طالوت هست که و ان الله اصطفاه علیکم و زاده و بستتن فل علم و جسم، که می فرماید در علم فسونی بخشیده از شرایط حاکم. در این آیه اشاره شده که باید علم داشته باشه. یا داریم که حضرت یوسف علیه السلام ایشون هم وقتی که اون پست خزانه‌داری رو خودش پیشنهاد کرده، اینجا هم از مسئولیت های حکومتی هست که خودش رو با وصف دانا و امین معرفی میکنه، انی حفیظون علیم. این انی حفیظون علیم دلیل بر اهمیت این دوتا شرط هست در کنار هم. و آیات دیگر مثلا سوره یونس آیه 35 افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، که کسی که مورد پیروی قرار میگیره باید مجتهد باشه، خودش بتونه از منابع دین دسترسی به وظایف داشته باشه و مقلد و کسی که جاهل هست مصداق این من لا یهدی الا ان یهدا است، که حالا اگه کسی بلو از راه تقلید هم هدایت پیدا بکنه، علم پیدا بکنه، این نمیتونه دیگران رو اونطور که شایسته هست رو هدایت بکنه یا جامعه رو هدایت بکنه. لذا عالم فقیه باید علم داشته باشه، جامعه شرایط باشه تا بتونه جامعه رو هدایت بکنه. یا آیات دیگر که میفرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا هل یستوی الاعمى و البصیر، اینا همشون اشاره به همین شرط میکنه. یا میفرماید هل یستوی هو و من یعمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، اینا همشون همینطوره. بالاخره دو تا مثال میزنه، حالا مثال میزنه که یکی داله و هیچ کاری ازش بر نمیاد، یکی دیگه خودش میتونه امر به عدل بکنه که اینجا هم باز به علم اشاره میکنه. این یکی از شرایط حاکم اسلامی است. شرط دوم کفایت.
شما علم فقاهت منظورتون علم فقاهت اجتهادی است نه تقلیدی؟ بله
بله
علم فقاهت به این معنی عام است، شاید مقلد هم میشه. این از این آیات بخواد استفاده کنید که حتما باید مجتهد باشه.
بله
برای دلالت اینا رو شما قبول دارید همه شما؟
همین که میگه حالا عالمه
عامی منظور چیه؟ را ای کسی ان تقلیدن کاملا مسلط بود بر تمام احکام فقهی، از یک مجتهد هم مثلا دانتر بود، مجتهد
اعظم این بحث کرده بود، عامی اصلا نمیتونه متصدی
باشه. حالا عامی یعنی چی؟
عامی یعنی در مقابل مشتهد.
خب حالا این که ادعا هست، حالا ما اینجا بخواهم بیدیم که چیه؟ آیا واقعا ای کسی متصف به علم نیست؟ یک نفری که واقعا بر احکام فقهی کاملا مسلطه، تصور کنید یک قاضی، دو تا قاضی داریم، خب یه قاضی مجتهده تازه اومده قاضی شده، حالا دونه دونه مسئله، یک قاضی است که الان 40 سال 50 سال داره قضاوت میکنه، صدها مسئله قضایی رو تو مشتشه، موضوعات مسادیق فتاوا همه رو، یک تسلط کامل لا یوسف داره. خب حالا شما اینو میگید عامی، چون عامی شما متصل به علم هست، عامی که عنوان فقهی نیست، که عنوان روایی که نیست، علما میگن عامی. ما خواهم بیدیم که این عالم برای صدق میکنه یا نه. بقیه از سواله عالم از این عالم تر کیه کلن مشش هست و این عالم هست،
چون نسله
به قدر متعقم باید اتفاق. حالا فعلا این آیات نگاه بکنیم، این گل تحت ما به این ناس به ما اراکلا، این که راجع به انبیاس هست اراکلا، این علم ارائه حضوریست دیگه، ارائه وحیانیست. این که حالا شام نمیتونه بشه استدار میکنیم برای اینجا زاده و بستدن فعل علم و جسم،
خود این
زاده و بستدن فعل علم، یعنی اجتهاده خدا بهش علم داده. حالا علم عام از تقلید و اجتهاد میتونه باشه،
ما از باب ضرورت قبول کردیم
ما بحث قرآنی داریم، شما به جای دیگه بدونید. انی حفیظون علیم، بازم این علم عامه. هل یسته به لدن یعلمون، با این تعبیر بندی کردم علم انصافا من یادا صدق میکنه. فمن یهدی الی الحق حقا یتبع من لا یهدی الا یهدا، که اصلا این بحث بحث اون به تعبیر علامه اینا بحث اون امامت خاص است، که کسی است که خودش هدایت من عند الله داره، این میخواد این اولاست. اما حالا کسی که بقیه مردم لا یهدی لا یهدی لا یهدا هستن، خب چه عیب داره؟ خب وقتی هدایت بکنه بره از فقیه سوال میکنه، مسئله سوال میکنه، میاد مردم راهنمایی میکنه. از این اگر منظور از علم فقاهت فقط اجتهادی است، از این آیاتی شد اجتهادی که مصطلح استفاده نمیشه. حالا بس روایی هم اگه بود، حالا بس جدا داره، بس روایی نداریم. تو این آیات بعید بشه استدلالی
میشه. حالا بگیم که عالم که مقدم بر شاهد هست،
درست بر
هر کی علمش اعلم و مقدم بر عالم هست. با توجه
به این از کجا این آیه باز کجا میگه که هل یسته به لذین یعلمون و لذین اعلمون؟ اینجوری که نگفته که، بلن لذین لا یعلمون گفته. آره
الان مثلا همین من لا یهدی الا یهدا مقلد میتونه با وجود کسی که مشتهده بیاد رهبر
بشه. این آیه کجا خلاصه؟
کسی که راه نمی آمد مگر اون که هدایت شد.
خب مجتهد مگر یهدا نیست؟ مگر تحت هدایت ائمه مگه نیست؟
نسبت به مقدم
تجربه فرمید؟
بخواید بسنجیم
مجتهد هم در این دو قسمت یهدی الالحق است و لا یهدی لا یهدا است. مجتهد مسلم دو بیست اونم به علم زن حجت، یه فرد حجت شرعی برش حاصل شده، ولی اینم باز علمش علم قطعی که نیست، که یقین به احکام که نداره. اینم روی موازین فتوا داده، فتواش هم ممکنه درست باشه درست نباشه، به آیه مراجعه میکنه روایت مراجعه میکنه. اینم مسلم
هدف محدود دلیل زنی هست ولی حجت قطعیه.
بله حجت قطعی، ولی این یهدی الالحق از خودش هادی است یا اینم مهتدی است؟ آیه میگه هادی و مهتدی دیگه، اینا مقتدیست دیگه، اینا هادی که نیست خودش.
بحث کلی اینه که حاکم باید عالم باشه نسبت
این درسته، این کامل درسته، علم کامل باید داشته باشه، علم جامع داشته باشه، ولی علم اجتهادی مصطلح از این آیات به دست نمیاد. فقهات مصطلح بود، فقهات ما توی فقه داریم، یعنی مجتهد بلا فقه، یعنی باز اعمش که شامل میشه. بفرمایید. بس
شرط دوم عدالت هست، که چون عدالت و تقوا با عدالت و تقوا میشه جامعه رو به سوی خیر و صلاح یاری کرد، توز شرایط لاینته که حاکم اسلامی هستش. که حالا عدالت از نظر فقهی امام یه تعریف داره، بقیه علما تعریف دیگه دارن، از جمله حضرت لاقوی که حضرت امام میفرماید ملکه راسخه است، که حالت نفسانی که باعث ملازمت تقوا میشه و از ارتکاب کبائر باز میداره، و اقوامی که ارتکاب صغائر را نیز انجام نده و یعنی دوری بکنه، تا چه برسه به اصرار برانها که میفرماید خودش از کبائر. حالا میگذاری فقط
یعنی در عدالت فعل صغیره رو مانع میدونند؟
امام دو تا تعریف داره در مورد عدالت. یکیش میفهمد که عدالت عبارت از ملکه راسخه است که باعث ملازمت تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات میشه، و تو شرایط در مرحله شرایط امام جماعت این تعریف کاملتر یا روشن‌تر بیان می‌کنه، میفهمد که حالت نفسانی است که باعث ملازمت تقوا می شود و از ارتکاب کبائر باز می دارد و اقوام آن است که از ارتکاب صغایر نیز باز می دارد.
یعنی بیش از اصرار بر صغیر، یعنی اصلا مرتکب صغیر هم نباید باشه. بله بله بله. حالا اینو
بله میخونه خیلی
میخونم بله.
خیلی درست کردیم که عدالت از شرایط ضروری
های خوبی با این تفاوت داره. گفتید تعریف شون
بله از داره
تعریف آقای خود
بله. من اینجا نیامونم ولی خوب زن هست که
خیلی خوب بس
ایشون همون معنای لغوی عدالت رو در نظر داره. خب در از قرآن خوب اونجایی که میفرماید ابراهیم که و من ضروریتی قال لا ینال و عهد ظالمین رسولی بقره آیه 124 که انسانی که عادله حتی بالاخره حق الهی حق خودش و حق هم نوعش رو رعایت میکنه و عدالت داره نسبت به خودش و نسبت به احکام الهی و مرتکب معاصی نمیشه یا عدالتش رو زیر پا نمیذاره. حاکم اسلامی گفتن که باید عادل باشه و تابع هوای نفسش نباشه، چون همه انبیا ولا تبتغی الهوا فیضلک عن سبیل الله سوره اسراء آیه 26 که اگه از هوس ها پیروی بکنن گمراهی از راه خدا حتمی و مایه اصلی انحراف جوامع هم همینه که از هوس ها تبعیت میکنن. لذا در این آیه خداوند قدرت و به حضرت داوود داده، ولی صرف قدرت که فایده نمی‌کنه. لذا فرموده که از هوا و هوس هم باید دوری کنیم. یاد داریم که حضرت یوسف میگه که و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، که نگهداری خیش در مقابل نفس سرگش را رحمت و عنایتی از طرف خدا می‌بینه، نه افتخاری برای خود. خب این هم اشاره میکنه که نفس آدمی به هر حال انسان رو بدی فرمان میده، باید انسانی که میتونه بر خودش مسلط باشه و خدا با توجه به اون کف نفسی که داره چنین کسی بتونه حاکم بشه. یا در آیات دیگه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم، که میفهمد ولو به ضرر خودتون باشه، که انسانی که عادله میتونه چنین حکمی بکنه، یا ولو اینکه مثلا به ضرر خودش باشه بتونه قدم برداره در مسیر احکام الهی. یا سوره حدید آیه 25 میفهمد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یا همون آیه سوره یونس که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع عمن لا یهدی الا ان یهدا، که باز هم اشاره میکنه که اگر کسی بخواد به سوی خدا رهبری بکنه این چنین کسی، حالا کسی که بر نفسش مسلط باشه و هدایت در مسیح هدایت باشه، عدالت داشته باشه، بهتر میتونه دیگران رو هم رهبری بکنه. یا آیات زیادی هست، از جمله حالا بعضی آیات داریم که مستقیماً به بر وجوب عدل اشاره میکنه به صورت مطلق، مثل آیه سوره نساء آیه 35 یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، یا سوره نحل آیه 90 ان الله یأمر بالعدل، آیه 8 سوره مائده اعدلو و اقربو لتقوا. امانتداری که دستوری شعرا اکثر پیامبران که میان از اصول دعوتشون اینه که دنی لکن رسولون امین و هدایت یافتگی که رسولی یونس فمن یهدی الى حقه احق ان یتبع عمن لا یهدی الى یهدا، یا شرط مرد بودن الرجال و قوامون علی النساء. عقل در آیه بلا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، قدرت از دیگر شرایط حاکم هست، لا یکلف الله نفسا الا آتاها، بلوغ و ابتلاء الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، رشد هم از دیگر شرایط حاکم هست، فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. حالا مجموع شرایط از جمله همین علم و فقاهت و آگاهی و دانایی و همچنین عدالت و تقوی و پرهیزگاری و کفایت و عقل و مدیریت و تدبیر و توانایی و قدرت و همین مرد بودن و بلوغ و رشد، سلامتی حواس و صفات دیگر، نرم‌خویی و دلسوزی و تواضع و شکیبایی و استقامت و صداقت. حالا مجموع این شرایط در آیات قرآن میشه استفاده کرد که رهبر الهی باید چنین صفات و شرایطی داشته باشه. آیات دیگر هم هست.
خیلی ممنون. ولی خب اینها باید وقت داشته باشیم بررسی بکنیم کدوم که از اینها به عنوان شرطی الزامی، اولا تعریفش از قاعده چقدر دست میاد، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، از چه جوری دست میاد که این باید قدرت و توانایی مدیریت این کار داشته باشه، دست دلالت میخواد ولی اینا به بس داره. حالا شاید بتونیم اگه فرصتی داشتیم جلسه بعد یک اشاره به این بحثا تا حدی که ممکن از راجع به مثلا شرط ذکورت الرجال قوامونه، خب در موردش تو احتمال در این آیه وجود داره راجع به اینکه آیا مسئول خانواده و زندگی است یا کل شون اجتماعی رو شامل میشه، که بین علامه و بعضی دیگه اختلاف نظر هست، اینم میشه اشاره کرد. خب خیلی ممنون. در حد بله اونم امامتی که اونجا هست، امام در آخر عمر حضرت ابراهیم بهش داده میشه، یعنی جاعلو کل الناس اماما، بعد از اینکه پیامبر شد میگه امامت بدیم، بعد میگه خب این امامت رو بر کس دیگه افزاری هم میخواد. خب این امامت منظور امامت سیاسی که نبود، چون حضرت ابراهیم که عنوان یک رهبر سیاسی کشور که نبود، شاید هم قدرت سیاسی به این معنی پیدا نکرد.
خود کلمه ظلم خب میشه ازش به دست آورد که
ظالمین نمیتونن به این امامت برسن، نه به هر قدرت سیاسی. این ظالمین به هم معنی شما میگید به این امامت مورد نظر تو این آیه نمیتونن برسن، برای این امامان نمیتونن بشن. برای اینا جای بحث داره. خیلی ممنون، متشکرم. دوستان چیزی که زحمت میکشن بعد با ما بدن، چون میخوام نگه دارم تو سابقه کارشون حفظ بشه. بله مثلا با ان شاء الله 10 دقیقه دیگه دوستان تشریف بیارید که زودتر بتونید